أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در احکام شرط فاسد بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. خب این بحث رو تا به اینجا مطرح کردیم، در جلسه قبل اسقاط شرط رو مطرح کردیم. یه بحث دیگه ای رو مرحوم شیخ مطرح میکنن در زمره احکام شرط فاسد و اون اینه که آیا اگر شرط در ضمن عقد هم ذکر نشده بود و فاسد بود مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست. اگه اجماع باشه، اجماع قدر متیقنی داره، معلوم نیست بتونیم با اجماع اثبات کنیم، دلیل لبیه. اگر مستند چهار مدل دلیل داشتیم دیگه، یکی اجماع بود، یکی لازرر بود، این بنابر ترازی قابل تصحیح بود، بنابر اونهای دیگه مشکل بود. اخبار اینه شمولش مشکل بود، اجماع دلیل لبی به قدر متیقن باید اخص می شد، ولی بنابر ترازی قابل تصحیح. مسئله ای که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که آیا اگر شرط در ضمن عقد مذکور نبود بلکه شرطی بود که قبل از عقد بود، که قبلا از این گفتیم آقایون تعبیر به شرط ضمنی میکنن، قبل از عقد تبانی بر شرط شده اما حین عقد دیگه اون شرط ذکر نمیشه، آیا اگر این چنین شرطی بود باز هم شرط فاسد مفسد عقد هست یا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ این فعلا بحث حاضر ماست. پس اگر شرطی در قبل از عقد برش تبانی شد و حین العقد از اون ذکری به میان نیومد، آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست؟ مرحوم شیخ مسئله رو منوط به این میکنه که آیا ما عقد رو بر همون شرطی که بر او تبانی کردیم منعقد میکنیم؟ در این صورت ایشون میفهمن که شرط فاسد مفسد عقد است. چرا مفسد عقده؟ چون ما مبنیاً بر اون شرط اومدیم عقد رو منعقد کردیم. اما اگر نه، ما یه تبانی کردیم در قبلش ولی عقد رو مبنیاً بر اون منعقد نکردیم، این شرط فاسد مفسد عقد نیست. پس به هر حال ایشون تفصیل میده بین این که ما عقدمون رو مبنیاً بر اون تبانی سابق انجام بدیم یه شرط فاسد مفسده، یا مبنیاً بر اون انجام ندیم که ایشون یه شرط فاسد مفسد نیست. وجه تفصیل مرحوم شیخ هم همین مطلبی بود که در قبل گفتیم و اون این بود که خب اگر ما قبلا یه تبانی بکنیم لحظه عقد غافل بشیم از اون تبانی و عقد رو بدون توجه به اون شرطی که قبلا برش توافق کردیم منعقد بکنیم، در حقیقت اون شرطی که قبلا برش توافق کردیم دیگه شرط ضمن عقد نیست اصلا. چرا؟ چون ما لحظه عقد اصلا غافل بودیم از این که همچی شرطی هم وجود داشته. ولی گاهی از اوقات ما توافقی میکنیم و عقد رو بنابر اون توافق منعقدش میکنیم، در اینجا در حقیقت اون توافق سابق مثل شرط هست برای این عقد ما و از این جهت این واقعیت شرط رو داره و باید بگیم چون شرط هست پس هر شرط فاسدی هم گفتیم مفسد عقده و اینم شرط و فاسد و مفسد عقده. پس وجه تفصیل مرحوم شیخ اینه که در اون فرضی که شرط است مفسد است، در اون فرضی که شرط نیست مفسد نیست. اگر شما غافل شدید از اون توافق پس شرط نیست، پس مفسد هم نیست. اما اگر غافل نشدید شرط هست و مفسد هم هست. این وجهی بود که مرحوم شیخ مطرح کردن. اما آقای خوی مسئله رو یه جور دیگه نگاه میکنن. ایشون میفرمایند که ما باید ببینیم که این که میگن شرط فاسد مفسد عقد است بر اساس چه دلیلی میگن شرط فاسد مفسد عقد است. ایشون میگن بر اساس اون دلیل ما میتونیم بگیم شرط تبانی یا شرط ضمنی اینها مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. پس باید ببینیم مستند این گفته ای آقایون که شرط فاسد مفسد عقده مستندش چیه. آقای خوی میفهمن اگر مستند اجماع باشه شرط فاسد مفسد عقده، این موارد عقد تبانی و عقد ضمنی رو نمیگیره. چرا؟ چون اجماع به هر حال دلیل لبیه، دلیل لبی هم اختصار بر قدر متعقن میشه، قدر متعقن در شرط فاسدی که مفسد عقد است در کلمات فقها ها عبارت است از شرط مذکور و مصرح در ضمن عقد. اگر در ضمن عقد به شرطی تصریح بشه و ذکر بشه، این قدر متعقن از شرط فاسد مفسد عقد است. پس اگر مدرک شرط فاسد مفسد عقد است عبارت باشه از اجماع آقایون، خب اجماع دلیل لبی است، دلیل لبی هم بعد اختصار بر قدر متعقن بشه و اینجا رو نمیگیره. ایشون میفهمن اما اگر دلیل شرط فاسد مفسد عقد روایات باشه، کدوم روایات بود؟ روایات بیع وضیعه و بیع اینه و اینها بود. ایشون میفهمن اون روایات هم که موردش صورت ذکر شرط در متن عقد بود، اون روایات هم شامل مقام نمیشه. پس اگر ما به خاطر اون روایات گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است، اون روایات موردش مواردی بود که شرط در ضمن عقد ذکر شده بود و شامل بحث ما نمیشه. همون بیع اینه یه بیع وضیعه هم بود دیگه، همون دو تا روایت بود خوندیم دیگه، یکیش اینه بود یکیش وضیعه بود که در قبل گفتیم، یعنی به کمتر شما بفروشید. البته بیع اینه رو وضیعه هم میگن، اما دو تا روایت بود که اونجا آقای خویی بهش استناد کردن. بیع اینه هم یه جوری بیع وضیعه است دیگه، یعنی شما میفروشید که باز کمتر بخرید. ولی یه روایت هم بود که بحث وضیعه رو میگفت، خسران و زیانش با طرف خریدار یا فروشنده. روایت هم خوندیم دیگه، یادتونه که در ضمن عقد شرط کرد که اگر خسارتی کردی، اگر ضرر کردی با من، بهش میگن بیع وضیعه. بعد خب بعد آقای خویی میفهمن که اگر دلیل ما برای این که شرط فاسد مفسد عقد است قاعده لا ضرر باشه، اگر دلیل قاعده لا ضرر باشه، ایشون میفهمن در تطبیق قاعده لا ضرر تفاوتی نیست که شرط مذکور در متن عقد باشه یا مذکور در متن عقد نباشه. به هر حال اگر شما شرطی رو برش تبانی کردید، علل قاعده اگر اون رو انجام ندید یا فاسد باشه، طرف مقابل متضرر میشه. چون طرف مقابل متضرر میشه، از این جهت شرط فاسد مفسد عقد است. پس ایشون میفهمن که اگر قرار باشه دلیل ما قاعده لا ضرر باشه، قاعده لا ضرر شامل شروط تبانی و شروط ضمنی هم میشه و ما میتونیم بگیم که خب مشروط الله متضرر میشه وقتی من شرط فاسده، از این جهت حق فسخ داره. البته ما در ادله گذشته که گفتیم شرط فاسد مفسده عقد است یا مفسد عقد نیست، خودمون به دلیل لا ضرر مستقیما تمسک نکردیم، اون برای حق خیار بود. ولی اینجا آقای خویی میفهمن که و امکان دلیل هو نفی الضرر فمقتضی القاعده هو فساد العقد به فساد الشرط. نمیدونم قائل داره یا نداره، ولی در قبل بحث لا ضرر مطرح نبود. بله خب لا ضرر میگفت که نباید متضرر بشید، یعنی شما اگر ملزم باشید میشید متضرر. از این جهت لا ضرر میتونه یکی از خیار و فسخ عقد یا فساد عقد رو ثابت کنه. نکنید به همون دلیلی که ما با لا ضرر خیار رو ثابت کردیم میتونیم فساد رو هم ثابت کنیم علل بدل. البته علل بدل میشه طولی دیگه. خب اون ثبوت خیار فرع بر این بود که ما دلیلی بر ثبوت داشته باشیم، یعنی مختزی بر خیار وجود داشته باشیم. خب لا ضرر میگه عقدی که متضرر بشی درش فاسده باطله. شما اگه شرطتون صحیح بود میتونستید از مشروطون علی مطالبه ایفای شرط بکنین، حالا که شرط فاسده که نمیتونید مطالبه ایفای شرط بکنین، پس عقد باید بشه باطل. یعنی وجه استدلال به لا ضرر اینه که شما اگه شرط صحیح بود میتونستید از اون مطالبه کنید که شرط رو محقق کن، حالا که شرط فاسده که نمیتونید ازش بخواد که شرط رو محقق کنه. لا محاله باید چی باشه؟ لا محاله باید عقد فاسد باشه. خب با فساد عقد هم برطرف میشه. حالا این که ما اگر بتونیم بر اصل صحت عقد تحفظ کنیم نباید حکم به بطلان بکنیم، دلیلی برش شاید وجود نداشته باشه. نه حالا من جنبندی میکنم، اصلا حرفای آقای خویی بر فرض کلام شیخه، یعنی آقای شیخ که فرمود در فرضی که شما مبنیان بر او انجام میدید، آقای خویی میفهمن در فرض مبنیان این تفاصیل وجود داره. یعنی در حقیقت کلام آقای خویی تکمله کلام شیخه. شیخ میگه اگر مبنیان بر او نبود که اصلا شرط نبود. خب راست میگه دیگه، شرط نیست و اصلا در غیر شرط ما بحث نمی کنیم که شرط فاسد مفسد عقد. حرف آقای خویی تکمیلی بر کلام شیخه، یعنی کلام شیخ ناتمامه و آقای خویی دارن تکمیل میکنن کلام شیخ. بله چی فهمیدی؟ لا ضرر چی بشه؟ یعنی حکم شارع به صحت این عقد ما رو متضرر میکنه. بله قبلا عرض کردیم که لا ضرر در حقیقت ضرری که ناشی از حکم شرعی باشه برمیداره. اون حکم شرعی که موجب تضرر ما میشه حکم شارع به صحت عقد. یعنی اگه شارع بگه این عقد صحیحه ما متضرر میشیم. من فکر میکردم همچی شرطی وجود داره، حالا میفهمم شرط فاسده. همینطور این. خب آقای خویی میفهمن اگر مبنای فساد شرط موجب فساد عقد است، این بود که به هر حال ما گفتیم که یه بخشی از ثمن در برابر شرطه و وقتی شرط فاسد شد ما نمیدونیم چه بخشش در برابر شرطه، پس در حقیقت عقد میشه مجهول. ایشون میگه اگه اینو بگیم شرط تبانی هم باید بگیم باطله. اگر مدرک فساد عبارت بود از این که ما چون نمیدونیم که چقدر از ثمن به ازای شرط است، چون نمیدونیم چقدر از ثمن به ازای شرطه، پس موجب جهالت میشه. حالا که موجب جهالت شد پس باطله. ایشون میفهمن خب اینجا هم باید بگیم باطله، چون به هر حال اون شرطی که شما برش تبانی کردید و اندل عقد هم بهش ملتفت بودید و مبنیان بر او عقد رو منعقد کردید، حالا اگر بخواید اون شرط رو عملی کنید که فاسد است، از این ورم نمیدونید چه بخشی از ثمن در برابر اوست، پس موجب جهالت عقد میشه، پس عقدتون باطله. ماحصل فرمایش های خوی اینه که اگر ادله بطلان ناظر به اجماع باشه و روایات بیع اینه و وضیعه باشه، اینجا شرط فاسد مفسد عقد نیست. ولی اگر موارد دیگه باشه، مثل لازرر باشه، مثل جهالت باشه، مثل عدم رضایت باشه، ادله بطلان اینجا رو هم شامل میشه و شرط فاسد مفسد عقد است. این فرمایشی است که در اینجا آی خویی میگن. عرض کردم فرمایش آی خویی در حقیقت تکمیل کلام شیخ بود، یعنی شیخ اومد تفصیل قائل شد بین اونجایی که شرط نیست و اونجایی که شرط هست. خب اونجایی که شرط هست بر اساس مبانی باید اظهار نظر بکنیم و بر اساس مبانی بحث همین میشه که مطرح کردن. فکر میکنم آخرین بحثی که آی خویی در شروط ضمن عقد مطرح کرده نسبت به شرط لغوه، یعنی اگر ما یه شرطی رو در ضمن عقد گنجوندیم که غرض معتد بهی بهش نباشه. من قبلا به این مسئله در ضمن بحث‌های دیگه که سوال کردن رفقا اشاره کردم، ولی این رو به صورت مستقل آن مطرح کردن، هم در مباحث حقوقی هم در مباحث فقهی. گفتیم یکی از منشاء فساد شرط اینه که شما شرطی بکنید که هیچ غرض معتد بهی نباشه، بهش گفتیم شرط لغو، شرط عبس. شرط عبس باطل کلا. بحث اینه که آیا اگر ما شرط لغو و عبسی داشتیم، اولا این شرط فاسد موجب فساد عقد میشه یا نمیشه، این یه بحثه. نکته دوم اینه که برای ما حق فسخ میاره یا حق فسخ نمیاره. پس ما در شرط عبث دو تا بحث داریم، اینه که شرط فاسد مفسد عقل میشود یا نمیشود. نکته دوم اینه که برای ما خیار فسخ میاره یا نمیاره. چرا شما در این شرط فاسد نگرانید که مفسد عقل میشه یا نه؟ یعنی چه تفاوتی بین این شرط و سایر شروطه که اینجا میخواد ببینید شرط فاسد مفسد میشه یا نه؟ میگن خب مبانی که ما در فساد شرط داشتیم، گفتیم شرط فاسد مفسده، یکیش مثلا لازرر بود. خب در یک شرطی که هیچ غرض معتد بهی نداره و لغوه، خب قاعده لازرر معلومه که جاری نمیشه. چرا لازرر جاری نمیشه؟ به جهتی که اصلا غرض عقلایی وجود نداشت. چون غرض عقلایی وجود نداشت، ما شرط فاسد مفسده عقد رو نداریم، درسته؟ کما این که اگر گفتیم که ما به ازای شرط یک قسطی از ثمن داریم و بعد اگر شرط فاسد شد نمیدونیم چه بخشش به ازای شرط بود، بعد موجب میشه که عقد مجبور بشه، اونم تحقق پیدا نمیکنه. چرا تحقق پیدا نمیکنه؟ چون فرض اینه که این شرط هیچ غرض معتد به عقلایی نداره و به ازایش مالی عاقلی پرداخت نمیکنه. روشن شد؟ یعنی اون مدارکی که ما میگفتیم شرط فاسد مفسد عقد است در شرطی که غرض معتد بهی بهش وجود نداشته جاری نمیشه دیگه. از این جهت آقایون بحث دارن که آیا شرط لغو اگر فاسده مفسد عقد میشود یا مفسد عقد نمیشود. آره دیگه، شرط معتد به. حالا منفعت ممکنه غرض شخصی تصور کرده باشه، نه غرضی نیست که مالیت داره. وقتی غرض معتد به عقلایی نباشه، یعنی مالیت عقلایی نداره. اگر نکنید اگه شخصا باشه و اغلایی باشه میشه اغلایی، شخصا باشه مثلا فرض کنید میخوان خونه شما رو تخریب کنن، میگید آه شما این خونه برای من اینقدر میارزه، میگن آه این خونه مثلا متری 15 میلیون میارزه، شما میگید برای من متری 20 میلیون میارزه، میگه چرا 20 میلیون میارزه؟ میگه خب محل کار من نزدیکه، من اگر اینجا رو بفروشم دیگه این نزدیکا نمیتونم بخرم، میرم دور دور. این غرض شخصیه ولی اغلاییه. نکنید این که شما میگید غرض شخصی، وقتی ما میگیم غرض معتدون به اغلایی، یعنی اغلا میگن که برای اشخاص ممکنه این چنین اغراضی وجود داشته باشه. شما میگید این خونه نزدیک پدر مادرمه، برای من مثلا میشه 20 میلیون میارزه، من اگه اینجا رو بفروشم اینطوری نمیشه، درسته؟ پس این که میگیم غرض شخصی، گاهی وقتا غرض شخصی اغلاییه، یعنی هر عاقلی جای شما باشه میگه خب منزلی که نزدیک محل کار منه، من کلی ترافیک کم میشه، کلی صرفه جویی در هزینه وقت، خب بله درسته. ولی گاهی از اوقات اغلا میگن آقا چه فرق میکنه تا این ور کوچه باشی یا اون ور کوچه باشی، این خیابون باشی یا اون خیابون باشی. این نه، من برام مهمه، یعنی یه مهمی است که هیچ عاقلی این مهمی رو تصدیق نمیکنه یا به ازایش پولی نمیده، این غرض شخصی محضه. خب حتما اگه کسی شرطی کرده یه غرض شخصی داشته، ولی غرض شخصی او غرض اغلایی نیست، یعنی به ازایش مال نمیدن. نه، باید اغلایی باشه، مالیت داشته باشه. یعنی شما بگید که مثلا حاشیه بلوار یا حاشیه کوچه 4 متری، این غرض فرق میکنه، این مالیت این زمین متفاوته، میگه بله خب متفاوته، ما هم میپذیریم. ولی یه چیزهایی شما میگید برای من اینطوریه، نه آقا این مثلا یادگار آبا اجداد ماست، اینو ممکنه اغلا بگن ما هیچی به ازایش نمیدیم. شما ما غرضه، ما خاطرات خوبی از این خونه داریم، این برای ما اینقدر میارزه مثلا، این خاطرات خوبو کسی نمیده دیگه. حالا گاهی از اوقات اغلایی غیر مادی است. یا آقایی میخواستن خونش رو شهرداری بخره، ایشون میگفت که من 70 سال در این خونه تلاوت قرآن و نماز شب و روزخانی و اشکاه داشتم، من این خونه رو نمیفروشم، من برام خیلی میارزه. یه مکانی 70 سال ما دوش نماز شب خوندیم، دعا خوندیم، تلاوت قرآن بوده، روزخانی درش داشتیم، شما میخوایی رو از ما بگیری؟ برای من این خونه خیلی ارزشمند. این غرض هم ممکنه اغلایی باشه، یعنی به ما هم بگم این راست میه 70 سال عبادت کرده توی مکانی، حالا نمیخواد بفروشه و هر قیمتی هم که بخرن ازش. ولی این اغلایی غیر مالیست، یعنی اغلا نمیگن یه خونه که توش 70 سال نماز شب خونده مثلا متری 20 میلیون میارزه، یه خونه که نخوندن مثلا متری 15 میلیون میارزه. یعنی گاهی وقتا میگم غرض اغلایی غیر مالی هم هست. حالا اینی که داریم عرض میکنیم این که غرض حتما اگه کسی شرط کرده یه غرضی داشته که شرط کرده، ولی مردم گاهی وقتا یه اغراضی دارن که هیچ اغلایی هم نیست. آقا چی اصرار میکنی، پافشاری میکنی، به هیچ دردم نمیخوره، اما این چنین غرضی هم داره. پس حالا خواستم میگم اون شخصی ممکنه اغلایی باشه، ممکنه هم از اغلایی نباشه. پس بحث اول در ارتباط با غرض عبس، شرط عبس، اینه که خب ما در موارد شرط عبس میگیم که آیا شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست. وجه افسادش چیه؟ وجه افسادش این بود که آیا اون ادله شامل میشه یا اون ادله شامل نمیشه. عرض کردیم لا ضرر شامل نمیشه، جهالت شامل نمیشه، ولی ترازی ممکنه شامل بشه. ترازی عرض کردیم یه کسی بیدلیل یه چیزی رو میپسنده، میگه آقا چه فرقی بین این و اون، میگه نه من همین رو میخوام. بعضی ها مثلا اصرار دارن، میگه آقا بین این و اون هیچ فرقی نیست، چه فرق میکنه قیمتشه که شرایط، میگه نه من همین رو میخوام و غیر از این نیست. خب این چیه؟ ممکنه که خب قصدم نداره دیگه. شما میگید آقا این اغلایی نیست، معتدون به ها نیست، میگه من اینو میخوام. حالا اغلا میخوان یا نمیخوان، میپسندن یا نمیپسندن. یعنی اگه گفتیم مشکل اینه که تجارتاً انترازن نیست، ممکنه همین غرض عوض هم تجارتاً انترازن نباشه. پس شرط فاسد در غرض عوض هم، شرط عوض هم ممکنه که مفسد باشه، ولو این که اوغلا. پس اگر بحث ترازی باشه، بله چون غرض شخصی داشتیم، میگه من رضایت به این معامله ندارم، اگر این شرط فاسده پس شرط فاسده میشه مفسد عقد. ولی اگر ضرر باشه، اگر مواردی از این دست باشه، شرط فاسد مفسد عقد نمیشه. اما خصوص اجماع که میگیم اجماع داریم شرط فاسد مفسد عقده، ظاهرا اجماع همه اقسام شرط فاسد رو میگیره. البته بعضی از آقایون در ارتباط با شرط عبس تردیدی کردن، ولی گویا به هر حال شرط فاسد مفسد عقده است. ما بهش میگیم اطلاق معقد اجماع. ما گاهی وقتا میگیم اجماع دلیل لبی اطلاق نداره، گاهی وقتا میگیم اطلاق معقد اجماع، یعنی یه جوری باز قصه رو حلش میکنیم. خیلی وقتا میگیم خب اجماع دلیل لبی اطلاق نداره، ولی بعضی از موارد هم میگیم اطلاق معقد اجماع، باز یه جوری با اطلاق مشکل اجماع هم حل میکنه. حالا عرضم این بود که اگر واقعا در کلمات فقها اینه که شرط فاسد مفسد عقده، اطلاق معقد اجماع که گفتن شرط فاسد مفسد عقده، این شرط فاسد هم میگیره. ولی دلیل لازرر و اونهایی که عرض کردم، جهالت و اینها، این مورد رو نمیگیره. به خاطر این مورد در حقیقت حقیق بود، سزاوار بود که مستقل بحث بشه، که آی خویو بعضی ها بحث کردن دیگه، که آیا شرط عبس هم شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست. ما عمده دلیلی که برای شرط فاسد مفسد عقد شناسایی کردیم همون بحث ترازی بود، و اینجا به همون دلیل شرط فاسد میتونه مفسد عقد باشه، اگر کسی غرض شخصی داشته باشه که علل قاعده. نکنید این که میگم علل قاعده، ممکنه که یه چیز دیگه تصور بشه، حالا اونو عرض میکنم. علل قاعده اگر کسی شرط عبس کرده، یه غرض شخصی داشته. چرا میگم علل قاعده؟ چون ممکنه اصلا شرط کردن هیچ غرضی نباشه، فقط میخواد یه حق فسخ قرار بده، میخواد یه جوری معامله رو متزلزلش کنه. به عبارت دیگه شرط عبس کردن در حکم چیه؟ در حکم شرط خیار ضمن عقده. یعنی من هیچ به مضمونش کاری ندارم، میخوام خلاصه یک راه فراری از این تعهد و التزام برای خودم بسازم. حالا به این لسان گفته، یعنی من این که میگم علل قاعده اینه که بدون این شرط من ترازی به عقد ندارم. ولی اگر قرائن شاهده بر این بود که نه، این آقا ترازی به عقد داره، فقط میخواد یه راه مفر برای خودش بگذاره، شرط فاسد مفسد نیست. چرا نیست؟ چون تجارتاً هم تراز وجود داره. یعنی ما گفتیم علارغم این که این آقا شرط کرده، ولی منظورش از شرط کردن این نبود که من رضایت ندارم، منظورش از شرط کردن این بود که در موارد تخلف شرط یا عدم تحقق شرط این بتونه فرار کنه، برای یه مفری از عقد میخواست برای خودش بگذاره، اونجا ترازی هم وجود داره. البته اینی که گفتیم در خصوص این شرط فاسد نیست، در همه شرط هاست، ولی چون در شرط های دیگه یه منظور عقلایی درش وجود داره، ممکنه ما به ازای مالی درش وجود داشته باشه، کمتر این احتمال ایجاد میشه، ولی در شرط عبس چرا این مسئله ایجاد میشه. خب این نسبت به مسئله اول. عرض کردیم دو تا مسئله داریم در شرط عبس. مسئله اول این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا شرط فاسد مفسد عقد نیست. مسئله دوم چی بود؟ آیا خیار فسخ میاره یا خیار فسخ نمیاره؟ آقایون گفتن خیار فسخ نمیاره، چون عمل شدن به شرط و عمل نشدن به شرط فرق نمی کنه. یه شرطی که هیچ فایده نداره، چه عمل بشه چه عمل نشه، چه تفاوتی میکنه؟ پس اینکه شما بگید در فرض عدم تحقق و فساد دیگه این آقا اختیار فسخ داره، نه اختیار نداره، چون اگه عمل میشد چه سودی کرده بود که الان بگید اون سودو نبرده؟ به عبارت دیگه با عدم تحقق شرط هیچی به ضرر مشروط له نشد که ما بگیم بله این خیار فسخ داره. اگر ما منشأ خیار را قاعده لا ضرر دانستیم این حرف خیلی روشنه. ما چرا گفتیم این آقا اختیار داره که فسخ کنه معامله رو؟ چون گفتیم اگر اختیار فسخ نداشته باشه متضرر در معامله میشه. میگن شرط عبث که آدم متضرر نمیشه، اگه تحققم پیدا بکنه یا آقا سودی نمی کنه. خب حالا تحققم پیدا نکنه مثل زمانی که تحقق پیدا کنه. آره ولی غرض شخصی سود نیست، یعنی نبود اون غرض ضرر نیست، یعنی من به این غرضم نرسیدم ولی ضرر نیست. این قصه نه ضرر نیست، من به یه خواسته ای نرسیدم ولی ضرر نکردم. ضرر کلن مباحث مادیست یا جسمیست یا ریالیست. الا من ضرری نکردم توی این مسئله. الان ما دوست داشتیم اینطوری باشه، نشد. نه تو این قصهش فرق نمی کنه. اصلا اگه عقلا تایید نکنم مالیت نیست. مالیت یه امر عقلاییه، یه امر عرفیه، امر شخصی نیست. مالیت که یه امر شخصی نیست، یه امر عقلاییه. نه ضرر شخصی هم بگیریم باید ضرر مادی باشه، یا مثلا ضرر جسمی به من وارد میشه یا ضرر فلان. حالا این تو پرانتز بگم یه بحثی هست که اصلا ضررهای روحی ضرره و قاعده لا ضرر شامل ضررهای روحی میشه یا نمیشه. ضرر روحی مثلا شما این کارو که کردی سه شب خوابم نبرد، خیلی اعصابم خود شد به هم ریخت. البته ضررهای روحی تا جنبه مادی پیدا کنه خب باز میشه مادی. میگه خب مشکل چیه؟ میگه من رفتم دکتر کلی قرص خوردم سال اینا. میگه خب هزینه دکتری ضرر مادیه، هزینه داروی ضرر مادیه، اینا میشه ضرر مادی. من شب تا صبح خوابم نبرد، فردا نتونستم برم سر درس سر کار. یا حالا درس که مجانیه ولی کار اون که سود اصلا. این ضرر مادی است. من نمیخوام بگم اونجایی که ضرر روحی باز جنبه مادی پیدا میکنه اون محل بحث ما نیست. صرف ضرر روحی، ضرر روحی یعنی مثلا ما خلاصه یک ماه پریشان احوال شدیم، اینو قاعده لا ضرر میگیره یا نمیگیره؟ این خودش محل بحث هست. البته فقها خصوصا متقدمین که خیلی کم نسبت به این بحث کردن، ولی امروزه به هر حال این مسئله مطرحه که لا ضرر آسیب ها و صدمات روحی رو هم میگیره یا آسیب ها و صدمات روحی رو نمیگیره. ولی مثل که هنوز پذیرشش مشکله، یعنی تا جنبه مادی پیدا نکنه آن فهمن که نه لا ضرر شاملش
نمیشه.
بله دیگه حالا باید به ادله مراجعه بشه ببینیم چی. خواستم میگم این بحث در خود قاعده لا ضرر وجود داره که آیا آسیب های روحی رو لا ضرر میگیره یا آسیب های روحی رو نمیگیره. البته آسیب اگر در حد مریضی باشه، یعنی میگن این آقا بیمار روحی روانی شد، خب اون باز همون ضرر جسمی است. ولی اگر نه بیخوابی مثلا، اعصاب خردی، ناراحتی، نداشتن انگیزه برای فعالیت و هیچ کدوم از اینا باز یه بازتاب مادی نداشت دیگه، مثلا از کار افتادگی همسان اینا نداشت، آیا لا ضرر شاملش میشه یا نه؟ حالا به هر حال لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه. این اگر منشأ برای خیار لا ضرر باشه اینجا رو شامل نمیشه. ولی اگر شما گفتید که آقا ما شرط که کردیم یعنی التزام خودمون رو به بقاء بر عقد منوط کردیم به تحقق این شرط، نه از باب لا ضرر، از بابی که گفتیم من در فرضی ملتزمم که این شرط تحقق پیدا کنه، حالا هم فهمیدیم این شرط شرط فاسده. شرط فاسد یعنی من نمیتونم مطالبه تحقق بکنم حالا که نمیتونم مطالبه تحقق بکنم، اگر تحقق پیدا نکرد، چون ممکنه همین شرطی که هیچ غرض و عقلایی درش وجود نداشته باشه اون آقا انجام بده. مثلا میگه که آقا من این معامله رو باید انجام میدم به شرطی که این قرارداد رو شما با خودکار مشکی بنویسیم. میگه آقا من دوست دارم با خودکار آبی بنویسم. یه چه فرق میکنه خودکار مشکی و آبی؟ یعنی میخوام میگم یه چیزی که هیچ غرض معتدون به عقلایی نیست، میگه نه اگه ننوشتیم من خلاصه ادامه نمیدم این معامله رو، تو با این خودکار نوشتی، من با اون خودکار میخواستم. یه غرض بی خود دیگه عوض. خب در مثل اینجا این میگه که من ملتزم نیستم، مثل که از اول میتونست بگه که من خلاصه خیار فسخ دارم. حالا خیار فسخش رو به این عبارت گفت، گفت التزام من به این عقدنامه منوط به این قصه است. خب حالا شما اگه ننوشتی چی؟ من دیگه التزام ندارم، التزام ندارم دیگه، از اول منوط کرده التزامشو. اینجا ما میتونیم بگیم ولو شرط شرط عبسی است، ولی در حقیقت خیار فسخ هم وجود داره، چون التزام خودش رو معلق کرد بر یک شیء که ولو بی خود بود، اما این شرط عبس وجود داره. حالا این مسئله رو دیگه فقهای ما به عبارت‌های مختلفی گفتن، من چون خواستم از اول جمع‌بندی بکنم اینطوری گفتم. من خواستم عبارت بعضی رو براتون بخونم. به هر حال حرف ما در حقیقت جمع بین حرفهایی بود که آقایون گفتند و مهمم همین مسئله بود. اینم در ارتباط با شرط لغو و عبس. آره دیگه، برای ایجاد خیار گذاشت، یعنی من التزام خودم و معلق بر این میکنم، ولی اینکه به هیچ دردم نمیخوره، ولی من اگه نکنی میخوام ملتزم نباشم، میخوام یه راه فراری خلاصه تو این قصه بگذارم بر خودم. آره اونایی که میگن خب عبسه، یعنی اونها میگن اگر این شرط تحقق پیدا بکنه تو سودی نمیبری، که حالا اگه تحقق پیدا نکنه برای چی بخوای فسخ کنی؟ حق در جایی است که شما نفعی قرار بود عائدت بشه، الان که نفعی نمیخواد عائدت بشه. های این با خودکار مشکی مینوشت، حالا من مثال شرط عبس میزنم، این با خودکار مشکی مینوشت چه فرق میکرد؟ میخواد روی کاغذی بنویسه خددار، میگه نه کاغذ خددار ننویس، من به این شرطی که کاغذ بی خط بنویس. شرط عبسه دیگه، حالا چه فرق میکنه خط داشته باشه یا نداشته باشه؟ نه من عرض کردم اگر قرینه ای باشه که ما شرط عبس رو که گذاشتیم برای خیار فسق گذاشتیم، شرط فاسد مفسد نیست اگه قرینه باشه. اگه قرینه نباشه علل قاعده معنای شرط همینه که من میخوام تو این کارو بکنی. میگه آقا چرا؟ میگه اصلا من از رنگ آبی خوشم نمیاد، آقا من از این رنگ خوشم نمیاد، من این مشکی دوست دارم. این آقا دوست داره دیگه، این غرض معتدون به عقلایی نیست، یه امر صرفا شخصیه. میگه اصلا من خاطره خوشی از قراردادهایی که با خودکار آبی نوشتیم نداریم، هر چی با خودکار آبی نوشتیم آخرش به این مشکلی خوردیم، شما این دفعه با یه خودکار دیگه‌ای بنویس که ما به مشکل نخوریم. عقلا میگن آقا او فرق نمیگرده با هر خودکاری مینوشتیم، اصلا اون قرارداد کنسل میشده، این به خودکار و خودکار نیست. من اینطوریم، ما تصورمون اینه. پس علل اصول و علل قاعده شرط اینه که میخواد ملزم کنید به انجام، الا قرینه برخلاف. نه دیگه مفسد نمیدونم، که خود ما از همنا بودیم دیگه، مبنا رو ترازی میدونستیم، میگم اگه قرینه باشه شرط فاسد مفسد نیست. ولی حق فسخ چی آقای خوبیم؟ فهمن تحلیل شرط اینه که به هر حال اگر این شرط به هر دلیلی تحقق پیدا نکرد منم التزام به عقد ندارم دیگه، چون التزام ندارم پس خیار فسخ وجود داره. خب این در ارتباط با شرط عبث. ما تقریبا مباحث عمده شرط ضمن عقد رو تمام کردیم. دو سه نکته دیگه در شرط ضمن عقد گفتنش بد نیست. البته مباحث ریز خیلی داره. شرط ضمن عقد دیدید اسمش کوچیک بود ولی زیر مجموعش خیلی زیاد بود و مباحث مفصل و خوبی داشت، علی‌رغم این که به ظاهر یه بحث خیلی فرعی بود شرط ضمن عقد، ولی مباحث زیادی داشت. ما کلیاتشو گفتیم دیگه، باز ریز مسئله هاشمون. ولی چند نکته دیگه هست که در ارتباط با شرط ضمن عقد گفتنش خوبه. یکی بحث شرط منفی بود که ما اشاره کردیم بهش، اما خودش یه چند تا مسئله داره که خوبه شرط فعل منفی رو ما بهش بپردازیم. فعل منفی در برابر فعل مثبت، فعل مثبت یعنی انجام عمل، فعل منفی یعنی ترک عمل. ما گاهی وقتا در ضمن عقد شرط فعل منفی میکنیم، یعنی نبود عمل رو شرط میکنیم، انجام ندادن یه عملی رو شرط میکنیم. خب در ارتباط با شرط فعل منفی یه بحث اینه که کی تخلف شرط حاصل میشه، یعنی به اولین باری که این فعل تحقق پیدا کرد تخلف شرط حاصل میشه، یا باید همیشه این مخالفت صورت بگیره. مثلا فرض میکنیم که میگیم آقا ما این زمین رو به شما فروختیم به شرطی که دیگه از زمین ما عبور نکنی. شما عبور نکردن میشه فعل منفی. اما یه باری آقا اومد از زمین ما رد شد، میگیم حالا که تو رد شدی دیگه اون معامله هم فسخ. چرا؟ چون شرط ما بود که شما از زمین ما عبور نکنی. یا نه، فعل منفی یعنی استمرارش مد نظری، یعنی با یه بار شما نمیتونی فسخ کنی. اگر مستمرن ایشون از زمین شما عبور کرد شما میتونی فسخ کنی. این یه سوالی است که در فعل منفی وجود داره که در فعل مثبت وجود نداره. پس به عبارت دیگه در فعل منفی تخلف شرط چیه و کی شما میتونید بگید که تخلف شرط صورت گرفته؟ در ارتباط با عدم یک فعل آقایون میفرمونن که یتحقق به اول وجوده، یعنی اولین باری که این وجود پیدا کرد به هر حال اون فعل منفی تخلف شده دیگه، یعنی شما گفتید از زمین ما عبور نکنید. ولی باز در ارتباط با شرط فعل منفی میگن این بستگی به قرائن داره، شما باید به قرائن قرارداد نگاه کنید. گاهی وقتا قرارداد قرائنی داره که اگر شما یه بار کردید، یعنی به محض تحقق صرف الوجود فعل، یعنی تخلف شرط شده. ولی گاهی وقتا قرائن اقتضاش چیه؟ اقتضای استمرار داره. پس با یه بار تخلف در حقیقت شما نمیتونید بگید من حق فسخ دارم، بلکه منظور ما اینه که از زمین ما عبور نکنی، یعنی مستمرن عبور نکنی. حالا یه بار گذشتی مشکل نداری که بخوای از تو زمین ما بریم. حالا البته من این مثال ساده شو زدم، مثال های پیچیده ترم در موضوع مسئله هست. و اون اینه که اینم بگم چون ریز مسئله ما زیاد داریم دیگه، ما تو همه این مباحث به ریز مسئله ها نمیرسیم. مثلا اگر شما شرط کنید یه فعل منفی که اون فعل منفی قابل اعدامه، به عبارت دیگه من به شما یه زمین رو فروختم مشروط بر این که شما بنایی در این زمین نسازید. حالا شما بنا ساختید در این زمین، خب این بنایی که ساختید خب میشه تخریبش کرد، میشه کل عدمش کرد. یعنی ما یه فعل منفی رو شرط کردیم، شما خلافش رو انجام دادید و ما میتونیم این فعل منفی رو کل عدم بکنیم ولو با مراجعه به حاکم، بیان خلاصه لودر بندازن و خراب کنن این بنای شما رو. آیا بازم ما حق فسخ داریم یا حق فسخ نداریم؟ پس اون فعل منفی که خودش باز قابل اعدامه، اون موجبات فسخ رو فراهم میکنه یا فراهم نمیکنه؟ این یک بخشش به همون استمرار و عدم استمرار. صرف این که شما ساختید، اگر ما صرف الوجود تحقق اون فعل مد نظرمون باشه، صرف این که ساختید خلاصه سبب میشه که ما حق فصل داشته باشیم. اما اگر استمرار مد نظر باشه، خب ما بگید اینو بنا رو خراب بکنن و اگر ایشون دیگه نساخت دیگه شما حق فسخ ندارید. این یه مسئله شه که در اینجا هست. مسئله دوم هم این بود که ما در مثل این موارد اول باید رجوع به حاکم بکنیم یا اول باید فسخ کنیم. اینم قبلا بحثشو کردیم. یعنی ما میتونیم با رجوع به حاکم این ساختمونی که ساخته خرابش کنیم، ولی میتونیم بدون رجوع به حاکم بیان فسخ کنیم؟ یا شما وقتی شرط کردی خب باید بری از حاکم بخوای، اول باید مطالبه حق بکنی، اگه حقتو ندادن بعد بیای معامله رو به هم بزنی. خب اگه اومدن خراب کردن چرا معامله رو به هم بزنی؟ اینم مرتبط با اون بحث. پس به هر حال یکی از مباحث شرط فعل منفی این بود که استمرارش لازمه یا اول وجود که محقق شد شما میتونید فسخ کنید. گفتیم این به قرائن قرارداد بستگی داره که قصد شما چی بوده از شرط فعل منفی، و ما علل قاعده و علل اصول نمیتونیم بر شما یه چیزی رو اثبات بکنیم، چون ممکنه گاهی وقتا قصد شما اینه که به محض این که یه فعل منفی تحقق پیدا کرد شما به هم بزنید، گاهی وقتا قصدتون اینه که استمرار داشته باشید. که یعنی خودش هم میگه نمیدونم چیه. آره منظورتون که اصل همینه که تحقق پیدا کرده دیگه، یعنی تخلف شرط صورت گرفته. اللهم صل علی محمد و آله.